من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم أفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مرحوم شیخ در باب استصحاب یه تفصیلی قائل شدن بین این که دلیل بر حکم شرعی دلیل لفظی باشه، کتاب و سنت و اینها باشه، شاید هم اجماع مثلا ظاهرش که دلیل لفظیه، و بین این که این حکم ثابت به کتاب باشه، به عقل باشه. اگر اون حکم ثابت باشه به دلیل لفظی، استصحاب اگر صدق عرفی بکنه اشکال نداره، اما اگر که به اصطلاح دلیل ما حکم عقل باشه و شک بکنیم دیگه جای استصحاب نیست، نمیتونه اونجا استصحاب بکنه. علی حال مرحوم شیخ بین حکم شرعی فرق گذاشتن که دلیلش کتاب و سنت باشه، دلیل لفظی باشه یا دلیل عقلی باشه، و عرض کردیم روی بعضی از نکات متن عبارت مرحوم آقای خویی رو تقریبا جمع جور کردن. حالا اون مثلا نکاتی رو که در کتاب حاشیه مرحوم اصفهانی بر کفایه در تعلیق مبارکشون نوشتن اونا رو ندارن، اجمالاً دارن، اما بیشتر کلمات ایشان تقریب کلمات مرحوم دایی نیست. البته قسمتش هم با ایشان اختلاف پیدا میکنم با دایی نیست، اما این در ایشان در مرحوم آقای خویی نکته فنی رو عنوان صدق موضوع و عدم صدق موضوع میدونه. همین حرفی که عرض کردم الان اشاره کردم، مرحوم نائینی هم در کلام مرحوم شیخ از این راه که اگر دلیل لفظی باشه اون موضوعی که در لسان دلیل اخذ شده، مثلا الماء اذا تغیر بالنجاسه، این در نظر عرف آب موجوده ولو زوال تغیر بشه، همون بحثایی که دیروز نمیشه گفتیم که حیثیت در عده جا تقییدی است، حیثیت تعلیلی است و بعضی از موارد مشکوکه که اونجا باش معامله حیثیت تقییدی میشه به تعبیر ایشان، یعنی به تعبیر بنده در شرح عبارتش. بعد دارن من یواش، یعنی تقریبا میشه گفت که همه کلام ایشان رو میخونیم و یه مناقشات کوچیکی ابتداعا میگیم، یعنی صحبتهای کوچیکی در کلام ایشان، نکاتی که وجود داره میمونه، بحث تحقیقش و تفصیل مسئله یه مردد بودم از این بودم یه مردد که های متعرض کلام آشانسیم بشیم، چون ایشون باز در اینجا یه مقداری متعرض احکام عقلی و عقل عملی و عقل نظری شدن، و خب ایشون بحث خاصی در این جهت دارن غیر از مبحث حجیت رو که ایشون جزء بنای عقلا میدونه برای حفظ نظام و عقلی نمیدونه به خلاف اند شیخ، در کلیه احکام عقل عملی هم عقیده ایشان اینه، یعنی در احکام عقل عملی مثل حسن صدق یا قبح کذب یا مسئله حسن احسان و قبح ظلم، ایشان عقیدهش اینه که اینها سیره عقلایی است، بنای عقلاست برای حفظ نظام، برای اینکه جامعه سالم بمونه. بناشون به اینه که مثلا بگن ظلم بده و الا اینا به اصطلاح ماها، به اصطلاح روزی ما، اینا ذاتی نیستن، اینا چیزی نیستن که ما یک حسن قبح ذاتی داشته باشیم. ظاهر عبارت ایشان اینطوره، ظاهرش این که ایشان منکرن، حسن قبح عقلی رو منکرن، عقلایی میدونن و برای حفظ نظام و جلوگیری از اختلال نظام. و خب این مسئله رو که این چون در اینجا در اصول آوردن، حقش هم همینه که اول موضع ما توی خود حقیقت عقل و احکام عقل و ملازم و ما حکم به العقل حکم به شرع، اول اون مطالب روشن بشه بعد به این تفریعی که الان در اینجا هست بپردازیم. ایشون مرحوم ها پس اشکالی رو که ایشون مرحوم شیخ نقل کردن و آقای خویی اینه که در احکامی که به حکم عقل ثابت باشه، عقل اینطور نیست که تسامح تو موضوع قائل باشه، موضوع رو باید کاملا احراز بکنه. وقتی موضوع رو به جمیع قیودش احراز کرد، اون وقت حکم به قبحش میکنه یا به حسنش میکنه. اگر یکی از اون قیود مختل شد دیگه حکم نمیکنه. خب طبعا دیگه مجایی برای استصحاب نیست، چون اگر موضوع با تمام قیودش موجود باشه خب همون حکم هست دیگه، استصحاب نمیکنه. و اگر بعضی از قیود از بین رفته باشه حکم عقل نیست، حکم عقل نباشه حکم شرع نیست. از این وجهی است که در توضیح کلمات مرحوم شیخ فرموده. و اما اذا ثبت الحکم به دلیل العقلی و العقل لا يحکم به حکم للموضوع المهمل، عقل اینطور نیست. مراد از مهمل یعنی یک موضوعی که حد و حدود دقیقی نداره، اجمالی. چون اگه اجمالی شد میتونیم بعد با استصحاب اثباتش بکنیم اگه اجمالی شد. اما اگه دقیق شد، اما دقیقا گفت که مثلا احسان دقیقا این است، ظلم دقیقا اینه، اگر به نحو دقیق شد در مثل نحو دقیق دیگه جای شک نیست. اگر در حالت سابقه به نحو دقیق موجود باشه جای شک نیست. اگر یکی از قیود منتفی باشه بازم جای شک نیست که حکم بار نمیشه با انتفاع یکی از این قیود، حکم بار نمیشه. بله، فان لان الاهمال فی مقام الثبوت لا یتصور من الحاکم. ایشون خیلی رو این مطلب مانور میدن جای متعدد که اهمال در مقام ثبوت معقول نیست، متصور نیست. فلا بد فی حکم العقل من ادراک الموضوع به جمیع قیوده، فلا یحکم العقل به حکم الا للموضوع المقید به قیود لها دخل فی الحکم. عقل اینجوریه تا تمام قیود رو احراز نکنه. فما عدم انتفاع شیء من هذه القیود، اگر چیزی از این قیود خراب نشده لا یمکن شک فی الحکم، شک نمیاد. و ما انتفاع احدها ینتفع الحکم العقلی، یه جای عقل نیست. و المفروض ان الحکم الشرعی فی المقام، این راجع به ملاک، یعنی یه دفعه راجع به خود اون حکم عقل میخوایم استصحاب بکنیم، خب جای استصحاب نداره. و المفروض ان الحکم الشرعی فی المقام مستفاد من الحکم العقلی به قاعده الملازمه. البته قاعده ملازمه رو مرحوم ناینی قبول دارن و تعجب هم هست که مرحوم استاد در اینجا نکته اینه، این تقریب کلام ناینی هم هست، قاعده ملازمه رو مرحوم ناینی قبول دارن و رد میکنن بر صاحب فصول که منکر قاعده ملازمه است. تصا این نکته رو مخواستیم چند بار بگیم، به خلاف مرحوم آقای خویی که قبول ندارن قاعده ملازمه رو، قبول نمی کنن و متعرض حکم عقلی که ایشون قائل هستن متعرض شدیم. و المفروض ان الحکم شرعی فی المقام مستفاد من الحکم العقلی به قاعده ملازمه، فبانتفاع الحکم العقلی ینتفع الحکم الشرعی لا محاله، دیگه چون این تابع اونه. فلا یبقى لنا شک فی بقاء الحکم الشرعی حتی نرجع الى الاستصحاب، دیگه اصلا شکی نمیدونه که به استصحاب بریم. بل مقتوع العدم، قطعا جای اون نیست اصلا. نعم یحتمل ثبوت الحکم الشرعی للموضوع المذکور بعد انتفاع احد القیود به جعل جدید من الشارع، این احتمال داره. فرض کن مثلا شما نماز رو سجده رو فراموش کردیم، با مثال ممکن است شارع تکلیفش که به 10 جز بوده که یکی سجده بوده، بعد از فراموش کنیم به 9 جز که باز هم یکی سجده است. شما اگر چیزی رو فراموش کردین میشه 9 جز، مثلا به جای 10 جز 9 جز. بل هو نعم یحتمل ثبوت الحکم الشرعی للموضوع المذکور بعد انتفاع احد القیود به جعل جدید من الشارع، این احتمال هست راسته، مثلا به 10 جز بوده بعد شده به 8 جز، این هست. لکن نهو شک کن فی حدوث الحکم لا فی بقائه، در حقیقت شک در حدوث حکم داریم. و مجرى الاستصحاب شک در بقا لا شک فی الحدوث. بله، و جریان الاستصحاب فی الحکم الشرعی الاهم من الحادث والباقی متوقفان على جریان الاستصحاب القسم الثالث من الکلی الذي لا نقول به. انشاءالله خواهد آمد بحثی دارن آقایون به نام استصحاب کلی، یعنی شما همچنان که استصحاب شخص میکنید، مثلا میگین زید در خانه بود تا یک ساعت قبل، حالا هم در خانه هست، استصحاب یک امر کلی هم میتونید بکنید. مثلا بگین انسان در خانه بود، انسان نه زید، شک میکنید خارج شده بقای انسان. اخی این رو استصحاب کلی رو این در کلمات متأخرین اصحاب ما به تفصیل آمده. سابقین کمی همچی مثل فرع مانند داشت، یعنی مثل یه فرع فقهی مطرح بود، اما در کلمات متأخرین اصولین شیعه این مطلب خیلی به تفصیل آمده. سه قسمش کردن، قسم سومش اینجوری، حالا ایشون چون فرموده من یه توضیح اجمالی، شما میدانید یه کلی در اینجا وجود داشته، فرض کلام دقت بکنید، میدانید که انسان در این خانه موجود بوده و میدانید وجود انسان فی ضمن وجود زید بوده، بنابراین که کلی در خارج عین وجود افراد، خودش وجود خاصی نداره، این کلی در ضمن، حالا بنابر مبانی دیگه، در ضمن وجود زید بوده، باز میدانید که زید تو خانه نیست، اینو یقین دارید که زید از خانه در آمده، لکن احتمال میدین در زمانی که زید میخواست در بیاد امر آمده تو خونه، یک فرد منتفی شده از کلی، فرد دیگری با او یا همزمان با او متولد شده. دقت میکنید؟ پس در استصحاب قسم سوم از کلی اینجوریه نحوه کار استصحاب قسم سوم، به این ترتیبه که شما به اصطلاح میدانید که این کلی که در ضمن این فرد بوده اون فرد رفته، اما احتمال بقای کلی رو میدید در ضمن فرد جدید که خواهد آمد. اینجا ادعای گفتن استصحاب کلی بکن، تصادفاً پریشا منزل که از این آقایون قم بودیم صحبت همین استصحاب کلی شد، ایشون قسم دوم رو میگفت، به ذهن من اشکال داره. قسم دوم کلی این است که بدونیم کلی در خانه، کلی انسان یا کلی حیوان به قول قدما در خانه موجود است. مثالش خیلی مبتذله، اما خیلی مثال معروف، بین پشه و فیل، دوران هم بین پشه و فیل، که اگه پشه بود بعد از 3 روز مرده، مثلا روز 4 اگه فیل بود نه هنوز زنده است. خب این دوران هم تو مثلا کلی هم فیل پیدا نمیشه، دوران هم بین پشه و فیل. حالا همین شوخی که به شوخی اش به مثال معروف، ایشون گفت اونم به نظر ما شبهه داره، گفتم بله. خب اینا این مشکل رو چون ایشان توجه نداشت ما توضیح دیم، مثلا اصل مشکل اینا نیست، این اصل مشکل در اینجاست که چون در این اصول متأخر جدید ما استصحاب را تعبدن از وحی اخبار گرفتن. اینو خوب دقت بکنید، خیلی از این فروع که اشکال پیدا میکنه ریشش اینه، ایشان خودش هم توجه نداشت، ریشش در حقیقت اینه. شما که اشکال میکنید، این اشکال طبق قاعده عقلایی است، این اگه حیوان در ضمن پشه بود، سه روزه در ضمن فیل بود، مثلا هنوز زنده است، خب این همین از قبیل شک در مقتضی است که ما گفتیم، اصلا در این که این قابلیت بقا داره روشن نیست. خب این خودش استصحاب انظر او. اینا حرف اینا چیه؟ حرف اینا این است که شما در اینجا یک متیقن دارید، یقین دارید به اون وجود حیوان، شک میکنه حالا هر نحوی که شد، پس حکم میکنیم به وجود حیوان. این نکتش اینه، تمام سر مطلب اینه، اینه که اقسام استصحاب کلی رو قبول کردن و یعنی مطرح کردن. حالا بعضیشون دوم قبول کردن، بعضیشون سوم فقط قبول نکردن، بعضی همه. این نکته فنیش اینه، میگه ما یقین به وجود کلی حیوان داشتیم و در روایت آمد لا تنقض الیقین بشر، الان هم شک میکنیم در زوال این حیوان، در این شک میکنیم. این ربطی هم به افراد نداره، افراد حالت خودشون دارن، حیوان حالت خودشو داره، اون کلی حالت خودشو داره. حالا یک قسم دومش این بود که در فرد قصیر و طویل بود، قسم سومش در دو فرده، نه در فرد قصیر و صغیر. مراد آقای خویی از استصحاب قسم ثالث اینه، نه که مراد آقای خویی، همه علمای ما قسم ثالث رو به این معنا، یک کلی در در مثلا کلی انسان در خانه موجود بود و این کلی هم در ضمن وجود زید بود. زید رو هم قطعا خارج خونه دیدیم، دیدیم تو بازار داره میره و زید مسلم از خانه در آمده، این هم جای شبهه نیست، لکن احتمال میدیم هنوز کلیه انسان در منزل باشه، این رو احتمال میدیم. چرا؟ چون ممکن است همراه با زید، آخرای زید، آخرای وجود زید در خانه، یا همراه با زید، زید از این در رفت بیرون، امر از اون در رفت تو خونه، احتمال میدیم انسان در ضمن امر موجوده. اون کسانی که گفتن استصحاب جاری میشه، نکته شبینه اخبار ما رو تعبد داده، یقین به وجود انسان داشتیم، شک در وجود انسان داشتیم، استصحاب که بقا... نکته فنی شبینه، یک کلمه است، روشن شده. نکته اون طرفش هم کسی که تعبد قبول نکنه میگه این تعبد عقلایی با این مساعد نیست. حالا واقعا نظر از بعضی خصوصات دیگه بحث که فعلا جوش اینجا نیست. به هر حال این راجع به قسم سه. اینجا هم در حقیقت همینطوره، چون یک حکمی آمد، خوب دقت کن، حکم شرعی آمد، این حکم شرعی ملاک داشت، حالا ما یقین داریم ملاک منتفع شده، منتفع شده، ملاک عقلی داشت، یقین داریم این ملاک منتفی شده، لیکن معذاله که احتمال این حکم شرعی باشه، چرا در ضمن ملاک دیگه، در ضمن ملاک دیگه حکم شرعی باشه، این احتمال میدیم. اینه که آقای خویی میفهمه این از قبیل استصحاب قسم سوم میشه که لا نقول به، این خلاصه به قول ایشون توضیح. بعد آقای خویی میفهمه فتحصل ان انکاره جریان الاستصحاب شده حکم ثابت به دلیل عقلی مبتن على مقدمته الاولا ان الاهمال فی حکم العقل لا یتصور، این که اهمال قابل تصور نیست، و ثانیه ان حکم الشارع تابع له و یتفی بانتفاعه. دو تا مطلب رو ایشون بگه. وقد اورد المحقق النائنی علیه فی المقدمه الاولى مرتبه فی المقدمه الثانیه. البته عبارت مرحوم نائنی ایشون روشن‌تر کرده، تو کتاب فواید الاصول هم هست، اما ایشون مرحوم آقایی روشن‌تر کرده. وقتفا صاحب الکفایه رحمه الله به ایراد علی الثانیه، اما اشکالو و علی المقدمه الاولى، از کدام نائنی رو به این تفصیل نیورده، این رو مرحوم آقایی خودشون توضیحا آورده. الاول على قسمين ان يحكم على نحو القضيه الشرطيه ذات مفهوم بان يحكم بثبوت الحكم للموضوع مع وجود الغير و بعدمه مع انتفاء الغير، یعنی کاملا به نوعی هم همین تعبیر مفهوم داره، یک حکم عقلی است، لکن یک حکم عقلی است که به اصطلاح مفهوم داره. مثلا اینجور میگه کذبی که زاره بده و اگر زار نباشه بد نیست، ظلم نیست، قبیح نیست. خوب دقت بکنه، یعنی به اصطلاح قضیه دو طرف داره به تعبیر مرحوم نائینی، یا به تعبیر ماها سلب و ایجاب داره، گاهی حکم عقلی، حالا ایشون گفته ذات و مفهوم، شما برداشت بکنید سلب و ایجاب. اینطوری کذب اگر زار باشه ظلمه مثلا یا حرامه، کذب اگر زار نباشه حلاله، این دو طرف قصه آمده. خب این یک جوره که در اینجا آمده، و از ثانی طبعا در اینجا دیگه اهمال معنا نداره، چرا؟ چون هر دو رو گفته دیگه، سلب و ایجاب رو گفته دیگه، معنا داره که اهمال داشته باشه. و ثانی ان یحکم به حکم لموضوع من باب القدر المتیقن، گاهی اوقات اینطور نیست، اینطور که بگه کذب اگر زار بود مثلا ظلم است و حرام است، اگر زار نبود مثلا جایز است و مثلا ظلم نیست، احسان، یعنی اشکال نداره، ظلم نیست، نه اینجور نیست، گاهی اوقات اینجوری میگه، میگه کذبی که برای تو منفعتی نداره و برای دیگران هم مضرت داره، این کذب به اصطلاح بده، قبیحه، این کذب قبیحه، دقت کنید، یعنی فقط یک حکم داره، اونم حکم ایجابی. اینم از چه بابی؟ اینم از این باب، چون میگن ادله لبی قدر متعقنه، چون اختلاف هست بین علما در باب قبح کذب، بیاین بگیم اونی که قدر متیقن از کذب قبیح اینه، زار باشه، مضر به دیگران باشه، منفعتی هم توش نداره، این از باب قدر متیقن عقل حکم میکنه. اگر از باب قدر متیقن باشه، این دیگه اهمال درش معنا داره، چون متصدی بقیه صور نیست. گاهی کذب بر من نافعه، گاهی کذب اضافه بر من ضاره اما برای دیگری نافعه، گاهی برای هر دوی ما ضاره اما برای جامعه به طور کلی، هیئت اجتماعی نافعه و الی آخری. این یکی اهمال درش تصور میشه، اشکال نایینی اینه. این یکی میشه بگیم ملاکش مهمله، ملاکش دقیقا اندازه اون نیست. پر مقدمت الاولا وکتفا صاحب الکفایه بالایراد بر. اما اشکاله علی المقدمت الاولا فهو ان حکم العقل علی قسمین، علی اول ان یحکم علی نحو القضیه شرطیه ذات مفهوم. این البته قضیه شرطیه ذات مفهوم آورده، اما در عبارت خود ناینی تصریح داره، یعنی بگه کذب زار قبیح هست، حرام هست، نافع نیست، حرامه، و از اون طرف بگه کذبی که نافعه اشکال نداره. دو طرف رو آورده. و ثانی ان یحکم به حکم لموضوع من باب القدر المتیقن، مثلا بگه کذب زار مضر به دیگران، این دومش نیاره. فلیس له مفهوم حین اذن فیحکم به ثبوت حکم لموضوع، حکم که حرمت باشه موضوع هم که کذبه، ما اجتماع قیوده، ولا یحکم به عدم الحکم ما انتفاع احدها، اگر یکیش منتفی بشه دیگه حکم عقلی هم نمیاد، لاحتمال بقاء الملاک مثلا، چون احتمال میدیم. فلا اهمال فی حکم العقل به حسب مقام الاثبات لادراکی وجود الملاک، انما الاهمال به حسب مقام ثبوت. تو مقام ثبوت اهمال تصویر میشه. چرا؟ خب واضحه. لادراکی وجود الملاک، انما الاهمال به حسب مقام ثبوت، نه اینکه فقط این باشه، انما الاهمال به حسب مقام ثبوت. این انما الاهمال به حسب مقام ثبوت در جایی که قدر متیقنه، لعدم احاطته به جمیع ما له دخل فی الحکم، چون عقل احاطه نداره تمام. فحیث لا یحکم العقل به عدم الحکم مع انتفاع احد القیود یحتمل بقاء الحکم الشرعی، احتمال میدیم که حکم شرعی فیکون مرزن ل قاعدت الاستصحاب، لجریان الاستصحاب. هذا ملخص الاشکال علی المقدمه الاولى. حالا چون یک صفحه آی خویی از این مقدمه جواب، یعنی از اشکال مرحوم ناینی با تشقیق جواب میده، اینو میخوایم بزنیم فردا، میذاریم. حال من خوب نیست، دومیشو بخونیم که مطلب تمام بشه. بعد این مطلب دیگه ظاهرا چاره‌ای هم نیست ما وارد حرفای مرحوم آشامسین اصفهانی هم بشیم. اگر آقای خواستن بیارن هم جلد 5 در همین بحث استصحاب ایشان متعرض شد منظرم صفحه 22-23 بشه، هم خود مسئله رو مرحوم آقای آشامسین، و این از مواردی است که در کتاب مرحوم آشامسین هست، در کتاب حتی مثل ناینین ها نیست، خیلی مفصل مسئله حکم عقل رو بررسی کردن، عقل نظری و عقل عملی رو خیلی مفصل در چند جا، نه در یک جا، من جمله در همین جلد 3 اوائل جلد 3، در جلد 3 اواخر یا اواسط جلد 3 تو بحث دلیل انسداد. ان شاء الله تعالی دیگه شاید کم بخونیم. حالا این قسمت آقای خویی رو که نخوندیم به خاطر اینکه به نظر ما آقای خویی خودش منکر ملازمه است، نباید با ناینی که مثبت ملازمه است به قول ما به حساب بحث بکنن، جدل بکنن. دو تا تفکر. و عمل اشکال علی المقدمه ثانیه، بر مقدمه دوم، فبیانه علی ما فی الکفایه و ناینی انه لو سلم ادراک العقل ملاک الحکم الشرعی به حیث یکون حکمه به وجود الملاک دائرا مدار جمیع القیود و ینتفی به انتفاع احدها لا یلزم من انتفاع الحکم العقلی انتفاع الحکم الشرعی. این دیگه ملازمه نداره که حکم شرعی هم برداشته بشه، دلیل این مطلب که عرض کرده در کفایه آمده و دیگران، دلیل این مطلب اینه که ممکن است که حکم شرعی روی این ملاک آمده، اما این تمام ملاک نیست، مخصوصا ملاکات شرعی چون خیلی خفا و اغماز غموز دارن، و مخصوصا اون مبنای شیخ رو هم قبول نکنیم که اهمال در مقام ثبوت معقول نیست. نه، اینجا اهمال معقوله، فقط به قول مرحوم ناینی قدر متیقنه. از باب قدر متیقن گفتیم این کذب حسنه، این کذبی که به اصطلاح نافع برای دیگرانه ولو برای خودش زار باشه برای دیگر. خب حالا اگه کذب شد که برای خودش هم زاره، ببخشید برای خودش هم نافعه، آیا در اینجا باید حکم به قبحش نکنیم؟ قیدش عوض شد؟ ایشون میگه نه، مشکل نداره حکمش بکنیم. چرا؟ چون میگه ایشان حرفش خلاصه این حرف اینه که موضوع ولو کذبه، لکن چون به نحو قضیه مهمل از قدر متیقن تمام افراد کذب رو بیان نکرده شاره، ممکن است مثلا کذب که زار و مضر به دیگران باشه، نکتهش عبارت از اضرار به دیگران باشه، لذا شارع اون رو حرام کرده. اما اگر اضرار نبود، فقط زار بود، اگر فقط زار بود ممکن است بگیم نه اینجا حرام نکرده، رو ملاک دیگری درست کرده. و یحتمل بقاء الملاک الواقعی للحکم شرعی، این یعنی به عبارت اخرى اگر شما میخواین استصحاب در خود حکم عقل و به حسب ملاک بکنید نمیتونید، مثلا بگین کذبی که زار و مضر بود این ملاک به اصطلاح حرمت ملاک قبح داشت، اما اگر زار بود و مضر نبود شک میکنید دار یا نداره، استصحاب بقای ملاک. خب این معلومه استصحاب بقای ملاک نمیشه. حالا این استصحاب بقای ملاک رو که ایشون مفروغون ان گرفتن، ما یه توضیح خودم عرض میکنم انشاءالله تعالی. و اما استصحاب بقا حکم شرعی چه اشکال داره؟ صحیحه اون ملاکی که شما گفتین که زار رو مضر باشه الان وجود نداره، فقط زاره، مضر وجود نداره، اما ممکن است حکم شارع ملاکش اوسع از حکم عقل باشه. شارع که فرموده حرامه، عقل گفت قبیحه، شارع گفت حرامه، اونی که شارع حرام قرار داد ملاکش اوسع باشه. اگر کذبم زارم باشه ولو مضر نباشه هم حرام باشه. و یحتمل بقاء الملاک الواقعی للحکم شرعی لأن الشرع قد حکم به امور کثیره لا یدرک العقل ملاکها اصلا. البته دقت بکنید اگر حکم شرعی بمونه قاعدتا ملاکی داره، حالا به حساب ممکن است ایشون راهی پیدا نکنه، که تقبیل حجر الاسود، مثل این که انسان حجر الاسود رو شوخی فارسی از گفت سنگ سیاه حجر الاسود، سنگ سیاه حجر الاسود رو به قولون آقایون این رو مثلا در مکه ببوسه، خب یه امر تعبدی است، فایده نداره. خیلی عجیبه این اشتباه شده، چاپونه شده شأن آقای خویی که شأن مقرم عجله تصادف. این قصه اصلا واقع شده در خارج، روزی در حج که بودن امیر در کعبه، عمر سنگ رو بوسید، سنگ سیاه حجر الاسود، گفت که اعلم انک لا تضر ولا تنفع ولکن رأیت رسول الله قبلک، ف دیدم که رسول الله تو رو بوسید من بوسید، تو هیچ فایده ای نداری. حضرت فرمودن نه اینطور نیست، یعنی فرمای ظهر اینطور نیست که تو خیال کرد. خیلی تعجب از آقای خویی، کاملا از کلام امیرالمومنین، این با حرف عمر که ملاک نداره، بلوا این با اون حضرت فرمود این مواثیق بشر همه با این سنگ این شهادت میده روز قیامت. چی این تو میگی لا یزور و لا ینفع، هم یزور و ینفع. علا ای حاله که تقبیل حجر الاسود ظاهرا شده سهو القلم شده، مخصوصا چون این قصه واقع شده، آخه که واقع نشده بود، یعنی این که تقبیل حجر الاسود فایده نداره ملاک نداره، به آدم بیاد کلامون مردک میندازه، انصافش یک مقدار خوب نبود ایشون می‌نویسه. و حرمت الارتماس فی شهر رمضان، حالا تصادفاً ایشون دو تا مثال زدن که خیلی هم عجیبه، چون خب می‌دونید ایده از آقایون مثل مرحوم صاحب مداره کراهت قائلن، حرمت ارتماس قائل نیست. و حرمت الارتماس فی شهر رمضان، البته این تعبدم نیست، درست ما در قرآن کلوا و اشربوا داریم، حتی اتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. ما اونجا کلو و شبو داریم. اینا یک معتقد بودن که اگر تمام مسام بدن، یعنی تمام اون به اصطلاح فضاهایی که بدن داره، چی میگن؟ روزنهایی که بدن داره، سلولای بدن، مسام بدن، منافذ بدن، تمام منافذ بدن بره تو آب، آب وارد بدن میشه، سرقه اکل میکنه، شرب میکنه. و لزام در مشهور این بود که اگر مثلا سرش بیرون باشه اون دیگه حرمت یا کراهت نداره، اما اگر تمام منافذ بدن داخل آب شد این مصداق شربه. و این صوم، حقیقت صوم یک حقیقت خاصی داره، ترک صوم و ترک اکل و ترک به اصطلاح معاشرت با همسر، این روی یک مصالح واقعی است، اینطور نیست که، و واضح هم هست. یعنی اصولا من شاید سابقا هم عرض کردم، حتی الان اصطلاحا یک صوم بهداشتی هم دارن، غیر از همین روزه‌ای که ما شرعی داریم، بر در حالتی در جمله از حالات و امراض توصیه صوم میکنن که این از نظر بهداشتی برای انسان ضروریه، به اصطلاح کلیش یک نوع تفریق حسابش میکنن، وقتی بدن امتلاء پیدا میکنه، یا حالا غذا یا آب یا خون، حالا هر چی که هست، یکی از راه های علاج و درمان امساکه که این تفریق به حساب اون امتلاء رو از بین ببره. علی حال و مخصوصا نسبت به این سه امر که ضروری زندگی انسانه، اکل و شرب و اون یکی، اینه که ایشون میفرمایند ملاک نداره، لا یدرک العقل و ملاکها، اینطور نیست. بله، این فقط یک چیز هست، ممکن است بگید تقویل حجر اسود و امیرالمؤمنین فرمود. بله خب اینطور هست، ملاکات شرعی هست، لکن انسان نمیشناسه. این که این سنگ چه سنگ خاصی بوده، به قول امروز یا شهاب سنگ بوده، چجوری بوده، در واقع داره که از بهشت اومده، سفید بود بعد سیاه شده بود،
ملک
یا ملک بوده به قول شما، غرضم این ما غیبیات رو به هر حال داریم. یعنی اینطور نیست که مثلا پیغمبر اکرم یه سنگ ازشون اونجا گوشن گذاشتن گفتن اینو ببوسید. این یک آثار خاصه ای داره، این چون جزء مسلماته که سنگ ها دارای آثار عجیبه ای هم. شاید تعجب بکنید در همین کتاب های طب قدیم در حرف ها های حطی انواع سنگ ها رو آورده، مثلا انواع سنگ ها و آثار عجیبه ای که داره. من این روز حتی یکیشم توی دستگاه ها دیدم، توی هند یه نفری از این مار قشنگ دستش زد خونم این مدار آمد، یه سنگ سیاه کوچیک بودیم مهره مار و آل مر این هم که کشید روی این خونه، هم خونه پاک شد هم آثار سم رفت، خیلی عجیب بود. دیدم عکسش، چشم دیدم فیلمش. علی حال و غیره، ما این رو تعبد بهش نمیگن، این که این سنگ داره این خصلت هست و خاصیت هست و این رو علم کشف میکنه. سنگ های عجیبی، یعنی انواع عجیبی سنگ ها داره که آدم واقعا هم فکر میکنه بعضی اوقات که اینا نکنه مثلا اینو مثلا خرافات و اساطیر و ترهات باشه به قول ما، ولیکن هست دیگه، وجود خارجی. مضافاً الی ما فی الکفایه من انه لو سلمنا انتفاع الملاک الواقعی الذی ادرکه العقل یحتمل بقاء الحکم الشرعی لاحتمال وجود ملاک آخر لنفس هذا الحکم فنجر الاستصحاب فی الحکم الشرعی شخصی لا فی الملاک حتی یکون من قبیل القسم الثالث من استصحاب الکلی. البته این حکم شرعی شخصی مرادش جزئی نیست ها، اینجا حکم کلی هنو جزئی نمیشه. و هادر اشکال لا دافع له، اشکال اول رو که مرحوم ناینی فرمودن ایشون جواب میدن، این اشکال دوم مرحوم ناینی و مرحوم کفایی رو ایشون قبول میکنن. و هادر اشکال لا دافع له و علیه فصحیح الی آخری، تموم شد. حالا اون اشکال اول ایشون رو فردا میکنیم، اون چون دیگه امروز تمام نمیشه، بخواییم بعد وارد بحث دیگه بشیم. عرض کنم که البته یک بحث کلی این است که خوب بود مرحوم استاد که منکر ملازمه، قاعده ملازمه هستن، به مرحوم ناینی اشکال میگن که اصل ملازمه رو ما قبول نداریم که کار به اینجاها بکشه. مرحوم ناینی قاعده ملازمه رو قبول داره، به خلاف مثلا صاحب اصول رد هم کرده بر صاحب اصول، کلام صاحب اصول رو اجمالا تو ذهنم تفاصیل کلام ناینی نیست و رد میکنه. عرض کنم حضورتون که تا اینجا، چون فردا میخوایم تکمیلش بکنیم، سه مورد استصحاب چون دیگه روایت تمام کردیم محل کلام بوده. من یه لیستی از این سه مورد رو در این 145 سال اخیر عرض بکنم و بریم سر تتمه بحث فردا انشاءالله. این سه موضوع، یکیش مسئله استصحاب در شک در مقتضی بوده، یکیش مسئله حجیت استصحاب در شبهات و حکمی کلیه بوده، مثل همون حرمت زن بعد از انقطاع دم، یکی هم جریان استصحاب در حکم شرعی که از حکم عقل در میاد. این سه تا مورده. حالا اگه یه چیز دیگه هم بگیم شاید مثلا چهار تا بشه در خلال بحث باشم بشه. اون وقت ترتیب اقوال اینطوریه: شیخ انصاری مقتضی رو قبول نمی‌کنه، حکم عقلی شرعی مستند به حکم عقلی هم قبول نمی‌کنه. این دوتا رو قبول نمی‌کنه. صاحب کفایه هر سر قبول میکنه، چه اسمشو بردی، هر سر قبول میکنه، هم در شبهات حکمی کلیه و هم غیر از این استصحاب کلی، صاحب شبهات حکمیه استصحاب کلی و هم مسئله چیز رو قبول میکنه، شک در مقتضی و هم حکم شرعی که مستفاد از عقل. مرحوم آقای ناینی یکی رو قبول نمیکنه و اون شک در مقتضی، اون دوتای دیگه رو جاری میدونه که ظاهرن به اصطلاح مرحوم آغازی هم ظاهرن هر سر قبول میکنه مثل صاحب کفایه. پس شیخ انصاری دوتا رو قبول نمیکنه، کفایه هر سر قبول میکنه، مرحوم آغازی هم ظاهرن هر سر قبول میکنه، مرحوم ناینی یکیش قبول نمیکنه که شک در مقتضی باشه، اون دوتای دیگه رو قبول میکنه. آقای خویی هم هر سر قبول میکنه، لیکن در خصوص شبهات حکمیه میگن معارض داره که اصالت عدم الجهل باشه. گفتم یک چهارمی هم هست، اون چهارم اصالت عدم الجهل، استصحاب عدم جهل. اگر اینو چهارم بگیریم اینم معلوم میشه اضافه میشه. ظاهر کلمات مرحوم شیخ و آخوند و آزیا و مرحوم ناینی استصحاب عدم جهل جاری نمیشه ظاهرش. پس اگه چهار تا شد، یکیش هم جناب استصحاب عدم جهله. ظاهر عباراتش اینه که جاری نمیشه، استصحاب بقای مجعول جاری میشه، لیکن آقای خویی این رو جاری میدونه، هم استصحاب عدم جهل جاری میدونه هم استصحاب بقای مجعول. پس اگه چهار تا شد، آقای خویی دو تاش قبول میکنن، دو تاش قبول نمیکنن، یعنی در حقیقت قبول میکنن، چهار تا قبول میکنن، اما دو تاش با هم معارض میشن. اما در کلمات مرحوم مثل آغازی ها استصحاب عدم جهل قبول میشه، بقیهش قبول میشه، سه تا دیگهش. در کلمات مرحوم ناینی مقتضی و عدم جهل قبول نمیشه، بقیه قبول میشه، دو تا قبول میشه. در کلمات شیخ انصاری هم به استصحاب عدم جهل جاری نمیشه، استصحاب بقای مجعول، شک در مقتضی و در حکم شرعی مستفاد از حکم عقلی هم ایشون جاری نمیدونن. در حقیقت ایشون از اون چهار تا سه تاش جاری نمیدونن، یکیش جاری میدونن. مرحوم صاحب کفایه سه تا رو جاری میدونن، یکی رو که استادم جعل باشه جاری میدونن. آزی هم مثل همیشانه. مرحوم ناینی هم مثل ایشانه، فقط مقتضی رو خارج کرده، فرقشون فقط اینه. آقای خویی قدس الله نفسه مثل کفایه همه را قبول میکنن، لیکن میگن دوتاشون معارضن، ولیشون اون استادم جعلم قبول میکنن. این هم مجموعه اقوالی بود که تا اینجا گفته شد. به نظر این حقیقت صواب و تقدیم در هیچ کدومش جاری نیست، نه در مقتضی، نه در شبهات حکمیه، نه استصحاب عدم جهل و نه استصحاب حکم شرعی که مستند باشه به دلیل عقلی. این خلاصه بحث گفتیم آخرش، این نتیجه بندی که اعلام ما در این چهار تا مسئله که ما الان فعلا تا اینجا رسیدیم، چون بقیهش باز بحث اقسام کلی، در هر جا یک نتیجه بندی مثل جمع‌بندی نهایی بکنیم. این جمع‌بندی نهایی که در اینجا به ذهن ما میاد. یه مقدار مطلب مون که انشالله فردا به اذن این تبارک تعالی اگه حالمون خوب در بیاد.